أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب تفاوت‌های مسلک کشف با مسلک تأسیس بود، اونهایی که در عرصه اجتماع قائلند به لزوم کشف موضع شریعت در اجزاء تشکیل دهنده نظام اجتماعی و اونهایی که معتقدند خیر اساساً شریعت جز بستری برای نظامات اجتماعی ترسیم نکرده است و لازم است بر این بستر دست به تأسیس نظام اجتماعی زد بر پایه علوم اجتماعی روز. خدمت اعزه سه تا فرق ذکر کردیم، البته تأکید کردم و باز هم میکنم که این فرق ها ممکن همه ریشه در یکی داشته باشه، لیکن برای آنکه قدری ملموستر شود تفاوت این دو سبک با هم، این فرق ها رو به تفصیل فهرست میکنیم. ولی منشأ این فرق ها جملگی همون فرق نخستی است که خدمت اعزه تقدیم داشتم. فرق چهارمی که می شود میان این دو مسلک برشمرد این است که طبق مسلک تأسیس حسب قاعده و حسب انتظار باید دمادم نظام اجتماعی به تناسب تطور و رشد علوم اجتماعی روز متطور شود، رشد یابد. طبق مسلک چی؟ تأسیس. چون طبق این مسلک قرار است نظام اجتماعی را علوم روز پیشنهاد بدند به شریعت. کارفرما شریعت و مجری علوم اجتماعی روز هست. طبیعی است که در هر مقطعی از آخرین دستاوردهای بشری در ساخت نظام اجتماعی مبتنی بر گزاره‌های مبنایی فقهی می‌بایست بهره‌مند بود. این یک قاعده عقلایی است و یک انتظار عقلایی است در مسئله. طبیعی است که نظام اجتماعی امروز که مبتنی بر گزاره‌های ثابت شریعت میبایست متفاوت باشد با نظام اجتماعی سده های بعد، در فرضی که قرار است این نظامات اجتماعی مبتنی بر دانش روز بشر طراحی شود. لیکن در مسلک کشف، در مسلکی که قرار است فقیه کشف کند نظام اجتماعی اسلام را و حسب فرض قرار است این نظام قابل تطبیق بر جامعه امروز باشه، اون قاعده و انتظار جایی نداره. نمیشه گفت حسب قاعده با پیشرفت دانش بشری لزوماً باید نظامی که از دل متون دینی کشف می شود هم پیشرفت کند. چیزی که مکشوف شده درش رشد و تطور معنا نداره. شما اگر مثلا عنصر فلان رو کشف کرده اید، ممکن است شناختتون، معرفتتون از این عنصر عمیق‌تر شود، اما این عنصر به مرور زمان خود تطور پیدا نمی کنه. آهن رو بشر کشف کرد، طول زمان هرچه گذشت آهن همان آهن بود، نهایت معرفت آدمی از این عنصر تحول یافت و رو به رشد نهاد. اینجا هم همینه. اون نظامی که فقیه بر حسب فرض از دل متون کشف کرده است و منسوب به اسلام نموده است، حسب قاعده نباید دچار تطور و تحول گردد. انتظار این چنینی در موردش وجود نداره. اما یه نکته اینجا هست و اون این که ممکن است فهم فقیه از نظام اجتماعی اسلام با تطور علوم بشری متطور گردد. فهم فقیه، شناخت فقیه از این نظام به تحول و تطور بیفتد. و این خیلی فرقه ها، خیلی فرقه. در مکتب تأسیس چه بسا باید نظام را از نو ساخت، به قول امروزی ها باید برنامه اجتماعی جامعه را بروز رسانی کرد، نیاز به ورژن های جدیدتری از نظامات اجتماعی مبتنی بر گزاره های مسلم فقهی است. اما در مکتب کشف نظام ثابته، نهایت ممکن است، ممکن است، اون هم ضروری نیست، با تطور دانش بشری معرفت فقیه از نظام اجتماعی حاکم بر جوامع اسلامی در بعد به پیدایش اسلام متحول گردد، رو به عمق نه. این هم فرق چهارمی که میان دو مسلک کشف و تأسیس میتواند نهاد. خدمت اعز، مطالب بیش از این هم میشود گفت، لیکن به همین مقدار بسنده میکنیم و در اینجا خوب است به این نکته اشاره کنیم که برخی از فقها راه میانه رو برگزیدند. اینجور از عباراتشون برمیاد، راه میانه، یعنی هر جا امکان کشف نظام اجتماعی اسلامی وجود داشت، هر جا امکان کشف نظام اجتماعی قابل انتساب به اسلام، هر جا امکان کشف نظام اجتماعی قابل انتساب به اسلام وجود داشت، بر مسلک کشف مشی می‌کنیم و در صدد کشف بر می‌آییم. لیکن هر جا چنین امکانی فراهم نشد، چون مقام اثبات در عرصه شریعت با خلل‌های جدی مواجه است، با خلل‌های جدی بدون تعارف، نصوص قرآنی علاوه بر تشابه ذاتی برخی از آیات به جهت مرور زمان و خفاء بخش زیادی از قرائن به تشابه عرضی هم در پاره دیگری از آیات افتاده است، روایات هم حجم انبوهی رو از متون دینی تشکیل می‌دهند، لیکن این روایات گاه از حیث سند مبتلا به ضعفند، گاه از حیث دلالت مبتلا به اجمالند، گاه هم اسیر و درگیر تعارضند. رو این جهت ما از حیث متون روایی هم دچار مشکلات جدی در شناخت احکام شریعتی، نظامات شریعتی. رو این جهت هر جا که ما بتوانیم کشف قابل وثوقی از نظام اجتماعی داشته باشیم، طبق همون فتوا خواهیم داشت، طبق همون نظر خواهیم داد. هر جا که از این کشف ناکام ماندیم، به مسلک تأسیس پناه خواهیم جست و از دانش بشری بهره خواهیم گرفت برای تأسیس یک نظام اجتماعی مبتنی و گزاره های فقهی، به تعبیر دیگر اجرای یک نظام اجتماعی به کارفرمایی شریعت. این مبنایست که می شود در مورد برخی از فقهای معاصر معتقد شد، یعنی اینها به این سمت گرایش یافتند. شاید در برخی عبارات شهید صدر بتوان شواهدی یافت بر این تفصیل میان دو مسلک کشف و تأسیس که هر جا امکان کشف وجود داشت بر همان مشق میکنیم و هر جا امکان کشف فراهم نبود به دامان تأسیس پناه میبریم. مختار حقیر هم چیزی در همین شکل و فرم محسوب میشه، چیزی در همین شکل و فرم، لیکن قیودی دارد و توصیفاتی که در بحث‌های آتی انشاءالله خدمت اعزه تبیین خواهد شد. یعنی اگر واقعا بتوان کشف قابل وثوقی، کشف موثقی از یک نظام اجتماعی کارآمد شرعی به دست آورد، در مقابل آن گردن خواهیم نهاد. در غیر این صورت باید بستر فراهم شود تا بر اساس آخرین یافته‌های بشری نظام اجتماعی تأسیس گردد، بستر فراهم شود تا متخصصان علوم اجتماعی روز، علوم اجتماع ساز روز به معنای اعمش، دست به کار تأسیس نظامی به کارفرمایی شریعت شود. تعبیر من تعبیر تأسیسه، تعبیر تأسیس رو تعمدن به کار میگیرم. دقت بکنید، من نمیگم هرچه آورده دانش روز هست عیناً شما بدون غربالگری بریزید در سطح جامعه اسلامی، این کاملا غلط. تأسیس یعنی چی؟ یعنی میگم اصلا بنیانی نو باید بر پایه گزاره‌های فقهی تأسیس نمود. نیازمند به آن است که دانشمندان علوم روز در ارتباط با فقهای بسترساز باشند برای عرضه یک نظام اجتماعی کارآمد مبتنی بر آخرین دستاوردهای بشری و البته غربال شده با محک‌های شریعت. نکته مهمی است، ما معتقدیم ملتزمیم ربا حرام است، حکم لایتغیر شریعته، در این زمینه با احدی تعارف هم نداریم. اما نکته اینه که این حرمت ربا رو چجور ما در نظام اقتصادی جامعه به عنوان یک مبنا تعریف بکنیم بدون اینکه تبعات منفی داشته باشه و بدون اینکه نظام اقتصادی ما دچار خلل بشه، از کارآمدی لازم بیفت. شکی نداریم که بخش قابل اعتنایی از نظام اقتصادی روز بشر مبتنی بر رباست. اساسا سیستم بانکداری امروز سیستم رباخاریه. بانک اساسا تأسیس شد به عنوان بنگاهی که ربا بدهد و ربا بگیرد. پول از شما میگرفت، به دیگری قرض میداد، از بهره قرضی که میبرد خود رو تأمین میکرد. اساسش این بود. شما اگر بخواید با عنایت به حرمت ربا که حقیقت لایتغیر شرعی است نظام بانکداری تأسیس بکنید، ولو بر مسلک تأسیس میبایست از نو اقدام کنید، از نو نظام بانکی تعریف بکنید. کار به این سادگی ها پیش نخواهد رفت. حالا جزئیاتی در مسئله هست که دوستان به تدریج با آن آشنا میشند. الان بخوایم بگیم بحث ابتر خواهد ماند. من در ادامه چند توصیه دارم برای کارآمدی فقه در عرصه نظام سازی، چند توصیه دارم برای کارآمدی فقه در عرصه نظام سازی که هم بر مسلک کشف قابل عرض است، هم بر مسلک تأسیس. هم بر مسلک کشف قابل عرض است، هم بر مسلک تأسیس توأمان. یعنی هم کسانی که در صدد کشف نظام اجتماعی کارآمد شارع هستند، این توصیه ها رو به عقیده حقیر باید مد نظر بگیرند و هم کسانی که معتقدند باید به استنباط و استخراج زیر بناهای اجتماع بشری اکتفا کرد و تأسیس اصل نظام رو به دانش روز وانهاد. نخستین توصیه، بهره‌گیری دقیق و عمیق از دانش اجتماعی روز هست. دانش اجتماعی روز، تأکید میکنم دانش اجتماعی به معنای عام میشه، یعنی هر دانشی که پایه و اساس نظام اجتماعی است، نه فقط مثلا آنچه که تحت عنوان جامعه شناسی یا مقولاتی از این دست عنوان گرفته. هر علمی که به کار ساخت نظام اجتماعی میاد، مثل علم اقتصاد مثلا، بهره دقیق و عمیق از دانش روز. خطری که وجود دارد این است که فقیه گمان کند با معلومات اندکی از دانش‌های روز می‌تواند به راحتی نظام اجتماعی کارآمد امروز را از دل متون عرضه کند یا بستری برای تأسیس یک نظام اجتماعی روز فراهم آورد. من یک عبارت رو بد نیست اینجا برای تنوع هم که شده خدمت عزه قرائت بکنم، از یک متن پیاده شده یه فایل صوتی شهید بهشتی رحمت الله علیه. ایشان مثل شهید صدر از پیشگامان نظریه پردازی اجتماعی اسلام بود، هرچند چون شهید بهشتی درگیر کارهای اجرایی شد کمتر در عرصه تئوری مثل شهید صدر توفیق یافت، لیکن شکی نیست که او از کسانی است که در این عرصه دغدغه‌مند بود و از فضل نسبی خوبی هم بهره برده بود، هم از حیث علوم دینی و حوزوی و هم از حیث علوم روز دانشگاهی. در هر دو عرصه اهل فضل بود. افکار امثال شهید بهشتی زیر بنای افکاری شد که انقلاب اسلامی رو اداره نمود. رو این جهت میتوان ریشه های فکر موجود در پس این حکومت 40 ساله رو در عبارات امثال شهید سعید بهشتی علی الله مقامه الشریف یافت. خب من معتقدم قدری ساده انگاری شده است، قدری ساده انگاری شده است در میان معماران انقلاب اسلامی در بهره‌مندی از دانش روز بشری. حالا میخوام براتون یک عبارتی رو از همون فایل صوتی تقدیم کنم که ریشه های این ساده انگاری رو در کلمات شهید بهشتی میتوان به عیان دید. این فایل در مدرسه حقانی ضبط شده، فایل صوتی مربوط به سخنرانی شهید بهشتی در مدرسه حقانی است. سایت اجتهاد این فایل رو پیاده کرده، اما خود من خود این فایل رو داشتم و یه وقتی گوش کردم. بد نیست، شنیدنی است، مخصوصا برای کسانی که علاقه‌مند به تاریخ اندیشه معاصرند. نسبتاً فایل مفصلی است، من فقط یه قسمتیش رو خدمت عزیزه قرائت میکنم، دوستان رو حواله میدم به این سخنرانی که متنش در همین سایت اجتهاد آمده و دوستان میتوانند به این متن مراجعه کنند با این عنوان: سخنرانی منتشر نشده شهید بهشتی در جمع طلاب و اساتید مدرسه حقانی. که خود شهید بهشتی از مؤسسان نظام نوین آموزشی این مدرسه بود و خود این مدرسه هم در اون مقطع زمانی از مدارس پیشرو محسوب می شد، از مدارس پیشرو و امروزی به حساب می آمد. مرحوم آیت الله العظمی میلانی علی الله مقامه الشریف افکار بسیار بسیار مترقی و پیشرفته ای در عرصه اجرا داشتند، در پاره از عرصه های اجتماعی داشتند. یکی از کارهای ارزشمند ایشون تأسیس مدارسی با نظام آموزشی نوین بود، یا حمایت از مدارسی با چنین نظامی بود. من جمله همین مدرسه حقانی که به حمایت مالی و معنوی آیت الله میلانی در قم تأسیس یافته بود و مرحوم جد ما نسبت به این مدرسه عنایت داشتند. والد حقیر می‌فرمودند که ایشون من رو در این مدرسه ثبت نام کردند و روند تحصیل ما در همین مدرسه شکل گرفت. تاریخ سخنرانی مربوط میشه به سال 1356 حسب اونچه که گفته شده، یعنی یک سال قبل از انقلاب اسلام. ایشون در اونجا توصیه میکند به طلاب که از علوم روز بهره بگیرن. در اونجا به این ضرورت اشاره میکند که در فهم ابعادی از کتاب و سنت باید از علوم روز بهره داشت. ایشون به این ضرورت تأکید دارند. لیکن ببینید به چه نحو این ضرورت رو تبیین میکنن. من این عبارت ایشون رو براتون میخونم. امروز برای کتاب فهمی و سنت فهمی زنده و پویا و نه متحجر و ایستا یا حتی ارتجاعی. امروز برای کتاب فهمی و سنت فهمی زنده و پویا و نه متحجر و ایستا یا حتی ارتجاعی، علاوه بر همه آنچه که تا کنون برای فهم کتاب و سنت به آن احتیاج داشته، مثل مثلا علوم ادبیات، علوم منطق، فقه، تفسیر، آنچه که در حوزه ها مرسوم هست، به یک سلسله معلومات دیگر نیز به صورت کمک نیازمندیم. یعنی اگر انسان بخواهد بفهمد وحی درباره روند جامعه چه میگوید، یعنی دیدگاه های اجتماعی شریعت رو بفهمد، تا الفبایی از جامعه شناسی نداند، تعبیر دقت بکنید، الفبایی، یعنی همین کافی، الفبایی از جامعه شناسی نداند نمیتواند اصلا بفهمد وحی درباره روند جامعه چه میگوید. اگر بخواهد ببیند وحی در زمینه تعلیم و تربیت چه میگوید، علوم تربیتی روز، تا آشنایی کلی با روانشناسی و علوم تربیتی به صورت کلی و در حد معلومات عمومی نداشته باشد اصلا نمی شود. از کنار آیه و حدیث عبور می کند، آیه و حدیث مطلب را گفته اما گوش او نمی شنود. یعنی برای اینکه گوش شنوا بشه باید بهره ای از این علوم داشت. حرف درستی است این قسمت، اما ببینید در حد معلومات عمومی فرمان کافی، احتمالاً در حد کتب دبیرستان. حالا کش حظ میکنیم در ادامه. بنابراین اگر امروز انسان بخواهد استنباط زنده از کتاب و سنت داشته باشد، به یک مقدار و در حد ابزار به معلومات عمومی متناسب با زمان احتیاج دارد. این ساده انگاری قصه متاسفانه موجب درجا زدن مراکز علمی و شخصیت های علمی ما شد. مؤسساتی تشکیل شد برای کشف نظامات اجتماعی اسلامی، اسم نمیبرم، بودجه های خوبی هم دریافت کردند، اما آورده قابل اعتنایی ندارد. بخشش برمیگرده به همین ساده انگاری قصه که تو بنشین با یک سری معلومات دبیرستانی نظام اجتماعی کارآمد مناسب امروز رو از دل متون کشف. میخواهیم با همین معلومات عمومی به جنگ تمدن غربی بریم که میلیون‌ها کمه، میلیاردها ساعت پشتش مطالعه است، در صدها بلکه هزاران محفل آکادمی و علمی و دانشگاهی، توسط صدها هزار دانشمند و استاد و دانشجو و محقق. ساده انگاری همیشه لطمه میزد. من دارم بهشون انتقاد میکنم، ایشون علارغم این که از بسیاری از هم اسران خود جلوتر بود، هم در شرق زیسته بود هم در غرب، هم به نحو اصیل و عمیق از دانش شرقی بهره‌مند بود و هم از دانش غربی، با این وجود میبینید خیلی ساده انگارانه به قضیه نگاه کرده است. البته حرجی برایشون نیست، ایشون در آغاز راه بود، در ابتدای مسیر بود. شهید صدر هم دست کمی از ایشون ندار. شما نگاه بکنید رساله‌هایشون رو در حوزه اقتصاد مثلا، البنک اللاربوی فی الاسلام یا اقتصادونا، واقعا توانسته است ایشون الگوی کارآمدی برای بانک ارائه کنه. اگر این است، پس این همه اتهام رباخاری که به بانک‌های امروز بعد از 40 و اندی سال می‌زنند، مراجع تقلید ما از چه بابه؟ از چه جهت؟ هنوز هم که هنوزه ما نتوانستیم یک نظام بانکی کارآمد غیر مبتنی بر ربا رو عرضه کنیم که در عین تلاعم با فقه شیعه از حیث اقتصادی هم کارآمد باشه، معزل آفرین نباشه. چون باید یه تزی میدن بر مبنای فقه، این تز در عرصه کلان اقتصاد مشکل ساز میشه، تورمزا میشه، تبعات سوء کلان به دنبال داره. اینا واقعیت هاییست که نمیشه منکر شد. خیلی راحته که انسان بنشینه پشت سر هم تز بده بر اساس فهمی که از متون دینی داره، اما باید تبعات اینها مورد سنجش قرار بگیره. روی این جهتی که من تأکید دارم، توصیه دارم که حتما باید فقهایی که در عرصه نظامسازی فقهی در تکاپو هستند ارتباط مستمر، دیالوگ دائم و پیاپی با دانشمندان علوم روز داشته باشند. مرتب تبعات نظریات فقهی خود رو بسنجند. هر دو فقیه، هم فقیه کاشف و هم فقیه بسترساز تأسیس، باید از دانش روز بشری به نحو دقیق و عمیق بهره‌مند گردند. بنابر مسلک کشف، چون قرار است نظامی کشف شود قابل انطباق بر جامعه عقلایی روز، طبیعتاً هرچه از داده‌های بشری آدمی شناخت عمیق‌تری داشته باشه، سوالات دقیق‌تری رو مطرح خواهد کرد و امکان فهم عمیق‌تری از نظامات اجتماعی دینی خواهد یافت. طبق مسلک تأسیس هم طبیعتاً فقیه باید در ارتباط تنگاتنگ با دانش بشری روز باشد، در ارتباط تنگاتنگ. به تعبیر دیگر فقیه در صدد ارائه بستر نظام اجتماعی، یا به تعبیری فقیهی که در صدد ارائه زیربنای نظام اجتماعی از منظر شریعت است، باید یک دیالوگ دائم با دانشمندان علوم روز برقرار کند، یک گفتگوی مستمر. چون نکته اینه، بهره‌مندی از اقتضائات روز و نیازهای بشر امروز هم میتواند به بازبینی ادله احکام اولی و ثانوی منتهی شود و هم میتواند به اعمال دقیق تر احکام ثانوی شریعت، اعمال دقیق تر احکام ثانوی شریعت منتهی گردد. یعنی از یک سو چه بسا اطلاع فقیه بر اقتضاعات بشری منتهی به این شود که او تجدید نظر کند در عرصه فهم ادله احکام، ادله احکام اولی و طبیعتا ادله احکام ثانی. علاوه بر این، شناختی که او از اقتضاعات بشر امروز و جوامع بشری امروز دارد چه بسا تأثیر بگذارد در اجراء قواعد ثانوی، در اجراء احکام ثانوی شریعت. راجع به این اجرای مثال بزنم بد نیست یا ابهام نباشه. مثلا الان در باب اجرا یک گزاره دم دستی، همین نگاهی که بشر امروز نسبت به پاره ای از مجازات های حدی دارد. ممکن است فقیه اگر دقیق بشناسد ذهنیت بشر امروز و افکار عمومی حاکم بر جوامع عقلایی امروز را به نحو دقیق تر میان این مجازات ها تفکیک بنهد و پاری از اینها رو به جهت اینکه مباد مقدمه وحن شریعت گردد به استناد حکم ثانوی تعطیل کند، به استناد حکم ثانوی تعطیل کند یا تعدیل کند. ممکنه این در عرصه اجرا. در عرصه بازبینی ادله احکام هم قبلا خدمت عرضه توضیح داده ام که چه بسا فقیه وقتی از اقتضاعات بشر مطلع شد گونه دیگری ادله احکام رو بفهمد و فهم عمیق تری از این احکام بیابد. نمونش رو بردم روی اخبار مربوط به تمثال یا اخبار مربوط به تصویرگری، چه تصویرگری واجد حجم که ازش تعبیر میکنن به مجسمه سازی، یا نه تصویرگری فاقد حجم که ازش تعبیر میکنن به نقاش. عرض کردم که ممکن است فقیه با معلوماتی که از سیر تطورات بشری یافته است گونه دیگری پیرامون این ادله قضاوت کند، یا ممکن است فقیه بر اساس شناختی که از اقتضاعات روز بشری دریافت نموده است چه بسا اساساً در ادله مربوط به بردهداری تجدید نظر بکند، در ادله مجوز بردهداری که بدون شک در بیان آیات و روایات به وفور دیده می شود تجدید فهم کند و اینها رو مثلا مقطعی ببیند، مختص به زمانی دون زمان بیابد. نور انشاءالله در مباحث آتی بیشتر توضیح خواهیم داد، بیشتر توضیح خواهیم داد اونجایی که میخواییم تفکیک بنهیم میان احکام ثابت شریعت و احکام متغیر آن. نور انشاءالله داشته باشی تا راجع به این موضوع توضیحات تکمیلی رو خدمت عزه تقدیم کن. به هر حال حرف زیاده، چون واقعا دغدغه مندم نسبت به جامعه و شرایط جامعه و تبعات تصمیماتی که ما به عنوان فقه به خورد جامعه میدیم. رو این جهت معتقدم باید در این حوزه ها بی پرده سخن گفت و پاری از واقعیات رو به دور از تعارفات مرسوم مبنای حرکت آتی فرض کرد. خب به همین میزان در این جلسه اکتفا میکنیم، توضیح تکمیلی و انشاءالله در جلسه بعد. فقط دوستان متوجه باشند که بحث ما راجع به توصیه هایی است که برای ارتقاء سطح نظریه پردازی اجتماعی فقهی ارائه میکنیم، توصیه هایی است که در مسیر ارتقاء نظریه پردازی فقهی به مسلک کشف و تعهد تقدیم میکنیم. این نخستین توصیه از این سلسله توصیه ها انشاءالله ادامه شده در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.